أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب سلسله بحثمون به اینجا رسید که یکی از وظایف مادر قبال مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان این شد که ما میبایستی در کلیه امورمون متوسل به ذات اقدس ایشون باشیم و مباحثی رو مطرح کردیم، گفتیم شبهه کردن بعضی که آیا اصلا توسل پیدا کردن، طلب شفاعت کردن آیا صحیحه؟ مخالفت با مسلک ما نداره، مخالفت با اسلام نداره، آیا باعث این نمیشه که ما مشرک بشیم؟ در دو جلسه گذشته عرض شد که نه تنها این نکته اصلا معقول نیست و نباید بیان بشه، بلکه ضرورت داره که انسان در کارهایی که داره به وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و خاصه امام زمان در هر عصری و در امروز مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان متوسل باشه. ضرورت اون از حد وجوب هم میگذره، چون گفتیم اگر کسی نعمت مخلوق بودن برای او احراز بشه میبایستی با خالق خودش در ارتباط باشه. مسیری که خالق برای ارتباط با خود مشخص کرده مسیر اهل بیت عصمت و طهارت هست، مسیر دیگری وجود نداره. اگر بخواید این رو بگید شرکه، اصلا این حرف مضحکیه. یا اینکه بخواید بگید حالا جایزه، یعنی دوست داشتی مرتبط باش، دوست نداشتی مرتبط نباش، مگه تو نیاز نداری؟ میگم چرا؟ میخوای نیاز داری باید مرتبط باشی. اسم این نحوه ارتباط رو شما هرچی میخواید بذارید، ولی وقتی که قرار شد که یک مخلوقی با خالق خودش مسیر ارتباطی خودش رو بخواد انتخاب بکنه، این که دیگه محل اینی که من بخوام انتخاب بکنم نیست، خالق مشخص میکنه چگونه من با او ارتباط ایجاد بکنم. بله یه جایی به من اختیار میدن، خوب خوبه، وقتی اختیاری اصلا من ندارم در مبحث خلیفت الله و باب الله و اینها اصلا جایگاهی بنده و فکر بنده و خواست بنده و اینها نداره، او مشخص میکنه. حالا که مشخص شد دیگه حرفی برای گفتن نیست، من باید از همون مسیری که خداوند مشخص میکنه بر او وارد بشم. یکی دو سه نکته رو متذکر میشیم و وارد ادامه بحث. اولا این که مشخص شد در توسعه معنای توسل و موضوع شفاعت که در واقع باید بگیم شفاعت خروجی بحث توسله، یعنی وقتی شما متوسل میشوید شفاعت میکنند، حاصل معنای توسل میشه شفاعت، اون چیزی که به دست میاد. اولا اینکه این توسل از ابتدا بوده و تا انتها هم ادامه خواهد داشت، یعنی اگر وجود قرار داشته باشه در این عالم، این وجود به واسطه محبت اهل بیت عصمت و طهارت هست و وساطت اونها هیچ وقت از بین نرفته و نخواهد رفت و این اصلا لازمه خلقته. این نکته اول. نکته دوم این که شفاعت هیچ محدودیتی نداشت و در همه مواطن شفاعت امکان پذیره و نیازی نیست که انسان فکر خودش رو مشغول بکنه. نکته سومی که میخوام عرض بکنم این هست که ببینید منشأ شفاعت و محل توسل در عالم یه جا بیشتر نیست. اگه آدم دنبال جاهای متعدد بگرده بعد راه رو گم میکنه. اینجور نیست که ما 100 تا الان محور در عالم برای شفاعت داریم، حرم حضرت فلانی و فلان امامزاده و فلان امامزاده و فلان مسجد مقدس و فلان بقعه و همه اینها هستن، اما همشون به واسطه اتصال به یک جا میتوانن کار رو حل بکنن. این رو خوب دقت کنید. حتی در امروز اگر شما متوسل بشید به ذات مقدس حضرت رسول خدا، ما نمیگیم اصلا بداها، این خیلی خوبه، اصلا بهترین کار هست، به وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین، به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره، اما کار امروز دست کیه؟ کار امروز دست حضرت صاحب الزمانه. ولو اینها با همدیگیش فرقی در ذاتشون نمی کنن. با هر کدامشون هم که برید ارتباط ایجاد بکنید نهایتا همون معنا براتون حاصل میشه. اما خود فهم این نکته یه رتبه ای هست که انسان بدونه امروز کلید کار در بین اهل بیت عصمت و طهارت مولا و سرورمون حضرت صاحبه. متوسل به هر کسی بشوی به واسطه ی حضرت صاحب امروز کار را میفته. خداوند در هر عصر و زمانی یک نفر بیشتر به عنوان خلیفه خودش معرفی نمی کنه. در هر عصر و زمانی فقط خداوند چند خلیفه داره؟ یک. حتی در زمانهایی که چند نفر از ائمه کنار همدیگه زندگی می کردن، ببینید وجود مقدس حضرت رسول خدا بوده، وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین بوده، وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره بوده، وجود مقدس حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم بوده، اما یه نفر خلیفت الله، وجود مقدس حضرت رسول خدا. حضرت رسول خدا که اون موعدی که براشون مشخص کرده بودن الان رو به اتمام هست، مشخص میکنن از زمان وفات من حضرت امیرالمؤمنین به عنوان خلیفت الله هست، او باب الله هست. حواستون جمع کنید، حضرت امیرالمؤمنین وقتی که میبینید وقت تمام هست مشخص میکنن الان امام حسن مجتبی به عنوان باب الله هست، اینو متوجه باشید. ولذا حتی در قرآن این آیات شریفه ای که داریم که بئر معطله و قصر مشید، حضرت میفرمان این بئر معطله یعنی اون چاهی که کندنش به آب هم رسیده بعد درشو پلم کردن استفاده ازش نمی کنن. قصر مشید یعنی اون دژ مستحکم. این دوتا تعبیر در قرآن اومده. حضرت می فرمان این بئر معطله و قصر مشید به معنای اون زمانی است که دو امام در کنار همدیگه زندگی می کنن. مثلا در زمان امام حسن و امام حسین هر دو زندن، هر دو هستن. حضرت امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هر دو هستن، اما یکی، اون یکی که امر امامت رو به دست داره، اون میشه قصر مشید، دژ مستحکم دین و اسلام. اون یکی که همه این توانایی ها رو بالقوه دارد اما هنوز اون حکم رو ندارد و زمان شروعش نرسیده، اون میشه بئر معطله، یعنی چاهی که آب دارد، همه امکانات رو دارد اما فعلا زمان استفاده از اون نرسیده. اینو متوجه باشین. یه نکته باقی میمونه. ممکنه شما بگید مثلا فلانجا یک مسجد مقدسی است که مورد عنایت اهل بیت عصمت و طهارت هم قرار گرفته، یا اصلا از مساجد عمومی، یا فلانجا مثلا مسجد جامع هست که خصوصیات خودش رو داره و در کتب خوندید دیگه، هر کدومش ثواب خاصی رو داره برای نماز خوندن و عبادت در اونجا، یا این که امامزاده ای هست. ببینید فرق شکل اول با شکل دوم چی میشه؟ در اونجا هیچ قبری نیست که انسان بخواد به اون متوسل بشه که به واسطه او از خدمات از صاحب استفاده بکند. مسجدی است که به دستور مولا درست شده، حالا یا به دستور عمومی که اهل بیت عصمت و طهارت در استحباب ساختن مساجد بیان کردن، یا اینکه در مورد خاصی اصلا عنایت فرمودن اینجا مسجد جمکران درست بشه، مثلا فرقی نمی کنه. خب حالا هر کدام از اینها رو که انسان میره در اونجا قرار میگیره، اگر که یک عنایت ویژه‌ای در اونجا میشه، یک نورانیت خاصی در اونجا هست، در واقع داره از نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت و خاص مولا و سرورش حضرت صاحب داره استفاده میکنه، ولو تو مسجد محلتون. وقتی میگید من اونجا میخوام برم نماز بخونم، در واقع این خودش یه نحوه توسل انسان عارف اینها رو متوجه میشه. بله اینها با هم دیگه فرق دارن، فرقشون در رتبه ایست که دارن، در میزان سفارش ایست که به اونها شده. اگر امامزاده ایست، بله امامزاده ها با هم فرق میکنن، درجات ایمانی اونها فرق میکنه، فلذا میزان کارایی اونها هم فرق میکنه. هرچه اون امامزاده که میرید شما متوسل میشید، انسان قوی تری در زمان زندگیش بوده در مباحث ایمانی، امروز بیشتر کارسازی داره چون مقربتر به درگاه وجه الله است. ولی ما در دو تا خونه رو نمیزنیم، ما در یه خونه، خونه خداوند رو در میزنیم به واسطه یه نفر که اون خلیفت الله. این آقا چه کار میکنه؟ آقا میاد راه رو برای شما صاف میکنه. این مسجد چه کار میکنه؟ به واسطه تقربش به اونجا راه رو باز میکنه. فلذا این انسان اگر حواسش باشه خیلی مطالب حل میشه. همین که آقایون میگن وحدت عشق و عاشق و معشوق، وحدت علم و عالم و معلوم، انسان به یه چیزایی میرسه. ما که نرسیدیم، انشالله کمک کنید، دعا کنید که انشالله ما هم برسیم. این هم نکته. و اما توسل به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان. ادله‌ای که مرحوم آیت الله اصفهانی هم آوردن ادله نقلی است، یعنی از آیات و روایات استفاده کردن. من موضوع بحث ایشون رو یه مقداری بازتر عرض خواهم کرد. ببینید بحث شفاعت در خود قرآن و روایات کلید واژه هایی داره که اگه کسی بخواد این بحث رو پیگیری بکنه به راحتی میتونه. مثلا در قرآن ببینید کلماتی از خود ماده شفعه، شین و فا و عین رو که دنبال بکنید به این مطالب خواهید رسید. یا کلماتی است که در تفسیر و تعویل اونها به بحث شفاعت میرسیم، مثلا کلمه جنب الله، کلمه خلیفت الله. اینها رو وقتی انسان پیگیری میکنه متوجه میشه که این کلمات به معنای اون کسی است که انسان میبایست او رو واسطه خودش و خداوند قرار بدهد، یا اسماء الحسنا مثلا که در قرآن اومده و کلمات مختلف دیگری که وجود داره. خب اولین آیاتی رو که خدمتون عرض میکنم در بحث شفاعت به معنای به سلام اون معروفش که در بین ماها مصطلحه، عرض کردیم که اولین چیزی که به ذهن میرسه در موضوع شفاعت، شفاعت در آخرت هست. این موضوع رو در قرآن شریف هم ذکر کردن. ببینید من چند تا آیه رو ذکر میکنم. آیات 26 تا 28 سوره انبیا رو ببینید. میفرماد که قال اتخذ الله الرحمن ولدا. عده‌ای بودن که اینا فکر میکردن که خداوند فرزندی داره. خداوند میفرماد سبحانه بل عباد و مکرمون، خدا منزه از این افکار زشتی که شما دارید. مسیحی ها میگفتن که حضرت عیسی علیه السلام فرزند خداست. یهودی ها میگفتن عزیر فرزند خداست. بعد یواش یواش دیگه اهل بیت اومدن و شروع شد یه سری کارهای خارق العاده و معجزاتی هم از اهل بیت دیدن، شروع شد که بله اینا هم مثل همونان، چه فرقی میکنه بین امیرالمومنین و عزیر؟ این که بیشتر داره خدمات و معاجز از خودش صادر میکنه، پس ایشون هم فرزند خدا باشه یا نسبتی با خدا داشته باشن، مثلا نسبت نسبی، مثلا یه اینجور چیزی. حضرت حق میفرمان که سبحانه بل عباد و مکرمون، اینها بندگانی هستن که مورد پذیرش خداوند قرار گرفتن و نسبت به اونها یک کرامت ویژه‌ای شده. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، بله اونها هیچ وقتی در کلامشون، در رفتارشون هیچ وقتی پیشی از خدا نمیگیرن، کاری رو انجام نمیدن که خداوند اراده نکرده باشه. و هم به امرهی عملون، هر کاری که انجام میدن به اراده خداست. یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند همه چیز رو در موضوع اونها میدونه. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و اونها در بحث شفاعت اینجوری نیست که هر کی از راه رسید رو شفاعت میکنن. ببینید اونها غیر از اون چیزی که خدا بخواهد اراده نمیکنن. پس اگر تو فکر این هستی که تو مخالفت با تمام دستورات الهی میکنی، بعدم میگه اهل بیت شفاعت میکنن نجات میدن، خبری نیست. شفاعت یه حدودی داره. اگر تو میخوای مورد شفاعت قرار بگیری، بایستی این شرایط اون رو در وجود خودت حاصل کنی، که حالا عرض میکنن عموماتش رو البته. خب حالا اگر قرار شد این طور بشه، لا یشفعون الا لمن ارتضى، اونها فقط و فقط برای یه گروه هستند که شفاعت میکنن، نه برای همه. اونها که کی هستن؟ اون کسانی که مورد رضایت پروردگارشون قرار میگیرن، که حالا توضیح میدن. و هم من خشیتهی مشفقون. موضوع شأن نزول رو عرض کردم در ضمن بیان ترجمه. میمونه این که این عباد مکرمون که اینها شفیعان روز قیامت هم هستن، که البته شفیعان در همین دنیا و در زمان مرگ و در زمان برزخ و در تمام این ایام همینها شفاعت میتونن بکنن، اینا کیان؟ در روایت میفرماد این عباد مکرمون آیه بحث میکنن که به عنوان شفیع هستن، اینا اهل بیت عصمت و طهارت هستن، 14 معصوم علیهم السلام. درست شد؟ حالا ممکنه کسی مراجعه بکنه از دوستان به روایت، بگن بله اینجا ملائک رو هم ذکر کردن عباد مکرمون. بله طوری نیست، عباد مکرمون ملائک هم میتونن باشن، اما اساس پست و مقام عباد مکرمون مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت. فروعاتش به اندازه‌ای که یک کسی میاد نزدیک میشه به اهل بیت عصمت و طهارت، از یکی از فوائدی که در وجود مقدس اونها هست میتونه استفاده بکنه. فلذا بحث مصادیق گسترده‌ای که در عرض هم هستن نیست، بحث اصل و فرعه، یعنی اساس کار به دست اهل بیت عصمت و طهارت و فروعات اون در دست دیگران. ممکنه در جایی ببین اصلا مؤمنین رو بحث بکنن، اشکالی نداره، مؤمن هم در حد خودش میتونه شفاعت بکنه، اما اون حدش رو چجوری مشخص میکنن؟ به اندازه چفت شدنش، به اندازه توجه او در دنیا با اهل بیت عصمت و طهارت. هرچی که اینجا سنخیت پیدا بکنی منظم میشی، منظم که شدی میتوانی از فوایدش استفاده بکنی، که یکیش هم خود شفیع شدنه، مثل شهدا، مثل علما، اونهایی که عالم دین میشن، عالم ربانی میشن، اونهایی که جزء شهدای اسلام هستن، جزء عباد صالحین قرار میگیرن. اینها هر کسی در منزلگاهی که خودش حضور داره قدرت شفاعت پیدا میکنه. این منزلگاه رو با چه خط کشی نشون میدیم؟ میزانش رو به میزان تقربش به درگاه اون شفیع اصلی که اهل بیت عصمت و طهارت هستن. در موضوع شرط شفاعت اینجا در روایت نکته ای دارن خیلی زیباست. میفرمان که اینها شفاعت میکنن، منتها من ارتوا دینهو، اون کسی رو که خداوند از دین او راضی باشه. خب ببینید اولا معنای دین چیه؟ توی خود قرآن دین رو معرفی کردن که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. اینو کی گفتن؟ موقعی که وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد از رسول خدا معرفی شدن. درسته؟ آیه اکمال نازل شد. پس یک ارتباطی وجود دارد بین دین و وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، بلکه بین کمال دین و وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. نمیشه کسی بگی من دین دارم اما کاری به اهل بیت ندارم، من خدا رو میپرستم مثلا. این خداپرستی نیست. خداپرستی باید از کانال خودش جریان پیدا بکنه، اگه در کانال خودش نباشه این خودش شرکه. خدا میگه اینجوری من میخوام پرستش بشم، میگه من اینجوری دوست دارم، میگه خب برو هر کار میخوای بکنی بکن، برو هر کار دلت میخواد بکن. این در زندگی روزمره خودمون هم هست. به بچه‌مون یه کاری رو میگیم انجام بده، اینطوری انجامش بده، اگر غیر از این انجام دادی از چشم من میافتی، اصلا به دست درد نکنه که نمیگم هیچی، تو سرت هم میزنم، باید همین جوری که من میگم انجام بدی، بعد بره یه جور دیگه انجام بده، بعد بیا جلوتون بیسته، شما چی بهش میگید؟ برو گم شو. تو فقط میخواستی با من لجبازی بکنی، من بهت گفتم چه کار بکن، تو رفتی یه کار دیگه کردی. همین هست بابا، همین مسائل عامیانه که دارید در یک مقیاس خیلی بزرگش اونجا میبینید. به قول مرحوم میر فرموده بود که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. مسائلی که در الویات اتفاق میفته یه چیزی هم در همین مباحث سفلی داریم، مثالی داریم که انسان بتونه متوجه بشه. خب حالا این دینی که به معنای اسلام شد، اسلامی که در روایت معنی کردن که اسلام به معنی تسلیمه و محل تسلیم رو مشخص کردن، اگر کسی میخواهد مسلم باشد، اهل اسلام باشد، این میبایستی که خودش رو تسلیم وجود مقدس اون شفیعانی بکنه که خداوند مشخص کرده که وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. امروز شاخصه وجودی اهل بیت عصمت و طهارت در کجا میدرخشه؟ در وجود مقدس حضرت صاحب الزمان. حضرت انسان این راه رو گم نکنه. اینم یک. خب حالا این دینی که میگیم پس با شاخصه اولیه‌ای که انسان میبایست محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو حداقل در وجودش داشته باشه، حالا میتونه اهلیت پیدا بکنه که مورد شفاعت قرار بگیره. حالا غیر از اینم آیا شرطی داره؟ میگه بله، غیر از اینم شرط داریم. شرط بعدیش این هست که انسان میبایستی دیندار باشه. دین یعنی چی؟ حالا دین الان دیگه معنای جدید پیدا میکنه. دین به معنای سبک و روش زندگی است. سبک و روش زندگی یک انسان مؤمن باید چجوری باشه؟ باید اینطور باشه که وقتی که یک گناهی ازش سر میزنه بعدش پشیمون بشه. این مشکل ماست. یعنی اگر گناهی انجام دادی و پشیمان نشدی، تو مورد شفاعت قرار نمیگیری. اونها فقط شفاعت میکنن کسی را که مدار زندگیشو اینجوری میبنده، گناه کرده میگه خدایا ببخشید، عذرخواهی میکنم، شیطان و نفس بر من غلبه کردن در ساعتی و خدا رو شکر که در اون ساعت نمردم که به کفر بمیرم، الان یه وقتی به من دادی که من بیام و از شما عذرخواهی کنم، توبه کنم. این حال ندامت همون حالی هست که یک سبک زندگی است که خداوند میگه اگر این سبک زندگی رو انتخاب کردی، مورد شفاعت شفیعانی که از طرف من معرفی میشن حتما قرار خواهی گرفت. میفرماد ببینید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان الدین و الاقرار و بالجزاء علی الحسنات و السیئات. دین اصلا به این معناست که انسان اعتقاد داشته باشه و اقرار بکنه به این که اگر کار خوب انجام دادم به هم حسناتی میدن، اگر کار بد انجام دادم منو عقابم خواهند کرد. فمن ارتضى الله دینه، اون کسی که خداوند این سبک و سیاق زندگیش رو میپذیره و مورد پذیرش و رضایت خداوند هست، ندم علا مرتکبه، ناراحت میشه و پشیمان میشه از اون کاری که انجام میده، من الذنوب، از گناهان. چرا؟ لمعرفتهی به معاقبتهی فی القیامه، به خاطر این که معرفت داره به این که در روز قیامت یقه منو میگیرن، کتکم میزنن، تنبیهم میکنن، منو بیابرو میکنن اونجا. من امروز پشیمان میشم که این رو از نام عملم پاک کنن، دیگه اونجا چیزی نداشته باشم. وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن که لا کبیرت مع الاستغفار. خیلی این جمله اصلا یک جمله بسیار بسیار طلایی است. لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. خیلی جمله قشنگ است. اگر کسی گناه کبیره انجام بده استغفار بکنه، دیگه اصلا گناه کبیره‌ای وجود نداره. استغفار به اون معنی جامع خودش دیگه، نه که برید گناه کبیره این باشه که رفتی حق یک کسی رو خوردی بعد بیا بگی استغفر الله، اینکه نمیشه که. باید اگر حق الله یا حق الناس رو از بین بردی، اول میباست مقدمه اون استغفار این است که بری اونو جبران بکنی. بله بعدش هم صیغه استغفار رو میگی. اگر کسی اهل استغفار شد، این دیگه کبیره‌ای براش در نامه عملش گذاشته نمیشه، پاک میشم اینجا. اما اگر کسی صغیره انجام میده، هی هم اصرار میکنه، بهش میگن خب این گناه رو نکن، میگه گناه صغیره است، طوری نیست. صغیره روی صغیره، صغیره روی صغیره. حضرت رسول خدا میفرمان اصلا صغیره‌ای وجود نداره وقتی که اصرار بکنی. بله، چون تبدیل به چی میشه؟ به گناه کبیره میشه. اگر گناه کبیره داشته باشی با استغفار، دیگه گناه کبیره وجود ندارد. اگر گناه صغیره داشته باشی یا هی اصرار کنی دیگه گناه صغیره وجود ندارد. منتها با این فرق، اولی رو میبخشن، دومی رو تو نامه عملت به عنوان گناه کبیره ثبت و ضبط میکنن، فلذا اصلا صغیره‌ای با اصرار وجود نداره. درست هم هست. این نکته هم یادتون باشه، چون بحث قیامت شد دوباره عرض بکنم، تو چند جلسه گذشته هم عرض کرده بودم. ببینید، یکی از چیزهایی که تو اذهان ما اشتباهی پیش رفته و الان دیگه تقریبا به یک عقیده‌ای تبدیل شده این هست که ما فکر میکنیم در روز قیامت وقتی که میخوان حساب کتاب اعمال ما رو بررسی بکنن، هر کدوممون مثلا یه جای صحرای قیامتی تو ذهنمون درست کردیم، یه چند تا ملائک میان میرزن دور هر کدوممون، میان خلاصه میگن چرا فلان روز چه کار کردی، فلان روز چه کار کردی، اون یکی میگه نه نگاه کنید من نگاه نامه اعمالش کردم یه کار خیرم اینجا انجام داد. میگن خب حالا یکم کوتاه بیایم تا بالاخره به سرجم برسن، مثلا بیان بنویسن که تو اهل بهشتی. اینطوری نیست، اینطوری نیست. در سوره اسراء آیه 71 اصلا صحنه قیامت رو یک جور دیگه برای ما ترسیم میکنن. میفرمان یوم ندعو کل اناس به امامهم. اینا همیشه یادتون باشه، اصلا روز قیامت روزی هست که امام مداریه، اولین چیزی که مشخص میکنن تو باید امامت رو مشخص کنی، بگی من پیرو کی بودم در دنیا، از کی پیروی میکردم. اون کسی که در ذهن من تمام خوبها و بدیها رو ترجمه میکرد، میگفت این خوبه این بده، اون کی بود؟ اون میشه امام. حواستون باشه، امام اون کسی نیست که رو کاغذ مینویسن یا توی شناسنامتون مینویسن. امام اون کسیه که در زندگی روزمره انسان به او مراجعه میکنه، بهش میگن اینو میخوری؟ میگه نه. میگه چرا نمیخوری؟ میگه چون حضرت ناراضی هن. آیا این رو دوست داری؟ میگه بله. میگه چرا دوستش داری؟ میگه به خاطر این که حضرت از این راضیه. این رو بهش میگن امام تو. حالا اگر کسی اهل یک حزبی شد، اهل یک گروهی شد که در اون گروه خوبی ها و بدی ها رو ترجمه کردن، این دیگه امامش همینه، مثل اونهایی که در حزب بعث بودن. اسمشون مسلمان بود، اسمشون مسلمان بود، اما وقتی نگاه میکردی میگفتی این کشتن این حرامه، میگفت صدام گفته بکش، میکشم. این امامش صدامه، اون اسمی شناسنامه ای نوشته مسلمان. در روز قیامتی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، این میره پشت سر صدام میسته، نه پشت سر امام زمانش، نه پشت سر حضرت رسول خدا، چون او حرام و حلال رو بر این دیکته میکرد، نه حضرت رسول خدا. امروز این کسانی که در داعش و دیگران هستن، اینها امامشون همون ابوبکر بغدادیه، خودشون هم میگن اون هست که حرام و حلال رو مشخص میکنه. در روز قیامت وای میسن پشت سر این. اگر ابوبکر بغدادی اهل بهش شد که بفرمایید، بعد حساب و کتابی وجود داره. اما اگر ابوبکر بغدادی شد اهل جهنم و مشخص شد که این امام هدا نبوده است و خلیفت الرحمن نبوده است و اومده به کذب در این جایگاه قرار گرفته، اون کسانی هم که او رو قبول کردن همراهش سوقشون میدن به جهنم زمرا، گروه گروه میبرن میریزن به جهنم. این انسان حواسش باشه. اولین نکته‌ای که در وجود انسان میبایستی تجلی بکنه این که امام معصومش رو بشناسه. فرض عرض کردم در جلسات قبل هم که این روایت رو شیعه و سنی به تواتر نقلش کردن که اگر انسانی زندگی بکنه امام زمانش رو نشناسه، مات میتت الجاهلیه. اگر امام معصومی که میبایستی از او تبعیت بکنی اینو نشناختی، اصلا هیچی، قربون گاو و گوسفند. میتت الجاهلیه، انسان از دنیا میره. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. هم شیعه نقلش کرده هم سنی، به تواتر رسیده این من. این معنا وجود داره. حالا امام زمانت رو مشخص کن. امام زمان هم اون کسی نیست که تو هی در لفظت میگی، اون کسی است که تو در وجودت از او تبعیت واقعی میکنی. مثل اینهایی که مثلا نگاه کن یه حزبی دارن، اون حزبه مشخص میکنه که اینو بگو اینو نگو. اینا بدبختن. امامشون کیه؟ یک وجود حقوقی به نام حزب، مثل فاشیستا مثلا. ممکنه یه نفر خاصی اون بالا قرار نگیره، اما یه تفکر قرار گرفت، این تفکر امام توست. یه وقتی هیتلر بالا قرار میگیره، یه وقتی صدام بالا قرار میگیره، وقتی نه کلیات امریکا صهیونیسم قرار میگیره بالا، تو امامت اینه، نگو یه کلی قبول کردم کسی که نمیتونه به من بگه برو پشت سر، نه همینم هم یک تجسم خارجی خواهد داشت در روز قیامت یا بزرگتر اون رو با میدارن جلو، تو باید بری پشت سر اون، نمیتونی پشت سر امام معصوم بیستی. اگر رفتی بیستی ملائک میگیرن با چوب بیرونت میکنن، میگن تو برو اونجا، چرا اومدی اینجا؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینطوری هست. فلزاست که در بعض از روایات هم داره که حساب و کتاب در قیامت مربوط به مؤمنینه، اون کسی که امام شد امام ظلم که دیگه حساب و کتاب نمیخواد، التماس و دعا بفرما جهنم. اگر امامت شد امام عدل، بعدن دیگه لازم است نامت رو نگاه بکنن چه خبره. اونا فقط میخوان درکه جهنمشون مشخص بشه، مشخص میکنن. اما تویی که امامت شد امام عدل، حالا باید حساب کتاب بکنیم ببینیم که در چه رتبه ای از ایمان، در چه رتبه ای از بهشت میخوایم تو رو قرار بدیم. این خیلی قشنگ هست و زیباست. بگذاریم از دیگر آیاتی که در قرآن اومده و همین معنا رو میشه ازش فهمید، این آیه است: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. امام رضا علیه السلام فرمودن هر وقتی که یه سختی و گرفتاری دارید به وسیله ما از خداوند کمک بخواید. بعد استناد کردن به این آیه شریفه، گفتن من ندیدید تو خود قرآن هم میگه خداوند اسماء حسنایی داره، اسماء نیکو و خوبی داره، خداوند رو به اون اسمها بخوانید. اون اسمها خارجی وجود دارن، اون ائمه اطهار علیهم السلام هستن. متوسل به اهل بیت عصمت و طهارت بشید. بله یه اسم خدا الرحمن الرحیم، همون چیزی که برادران اهل سنتمون هم خیلی اصرار دارن رو این کلمات، ما هم گاهی وقتا برمیداریم اینا رو میچرخونیم سر زبونمون، نمیفهمینم یعنی چی. اما این کلمات یک باطنی دارد، اون باطنش اهل بیت عصمت و طهارت. حضرت میفرمان این اسماء حسنا اصلا ماییم، شما هر کاری که پیش خدا دارید به واسطه ما باشه. این یکی مثلا. یا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ذیل این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای کسانی که اهل ایمان هستید تقوای الهی پیشه کنید و هر وقتی با خدا کار دارید یه وسیله‌ای همراهتون باشه، ابزار کاری همراهتون باشه، به تعبیر امروز ما شفیعی همراهتون باشه، آبرومندی همراهتون باشه. وسیله به این معناست، هم وسیله خودمون میگیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من وسیله هستم. اون چیزی که حضرت حق میفرماد اگر کاری دارید حتما اون رو همراه بیارید، اون منم، ولایت منه. خب میدونید که منوط به وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین فقط نیست، او امامه در زمان خودشون، بعد از ایشون امام حسن، بعد از ایشون امام حسین علیه السلام، همینطور بیاد تا امروز امام زمان هست. امروز وسیله الهی کیه؟ امام زمان هست. وابتغوا الیه الوسیله، ای مؤمنین اگر کاری دارید بگید یا صاحب الزمان. این که شرک نیست، خود خداوند داره میگه که اگر کاری دارید وابتغوا الیه الوسیله، وسیله یعنی امام زمان. البته این رو هم بگم اگه به تفاسیر مراجعه بکنید، وسیله رو به معنای اون مقامی هم که برای وجود مقدس حضرت رسول خدا میخواییم اونجا هم هست، که این از باب استعمال لفظ در اکثر معناست که حالا محل بحثش نیست. در بین روایات دو روایت رو عرض خواهیم کرد. یکی حدیث قدسی است که از جناب سلمان فارسی از حضرت رسول خدا نقل شده. حدیث قدسی کلماتی است که از خداوند نقل شده اما در قرآن شریف به عنوان آیه نیومده، اینا رو بهش میگیم حدیث قدسی. خب جناب سلمان نقل میکنه که یک چنین کلماتی رو از خداوند رسول خدا نقل کردن و من شنیدم که خداوند میفرمایند که، من مضمون رو بگم که خسته کننده نباشه، ببینید خداوند خیلی قشنگ استناد میکنن به روش عقلایی که ما خودمون داریم. میفرمان مگه اینطوری نیست که شما وقتی یه کار مهم میدارید با یه نفر حتما میرید یه آدم آبرومندی رو واسطه میکنید و تا این کار رو نکنید کارتون انجام نمیشه. اینو قبلا هم چند بار گفتم در ضمن بحث. این اصلا خود خداوند در حدیث قدسی میفرمان، میگه مگه روش خودتون همین گونه نیست که یک آبرومندی رو ببرید بذارید اونجا واسطه بکنید؟ خب این رو بدونید که روش من هم همین طور هست. شما این دوری زندگی میکنید، اصلا خودم شما رو آفریدم، این روش رو بهتون یاد دادم که اگر کار مهمی میخواد اتفاق بیفته میبایست یک انسان مهم و آبرومندی رو واسطه بکنید. اگر با من هم کار دارید میبایستی یک انسان آبرومند و عزیزی رو و انسان گرامی رو پیش من واسطه بکنید تا من جواب شما رو بدم. این که شرک نیست، خود خدا از رسول خدا اینطوری خواستن. بعد آبرومندها رو معرفی میکنه خدا، میگه اون کسانی که آبرومند هستن دست من، نزد من، اونها وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی و برادر ایشون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بعد از او امامانی که بعد از امیرالمؤمنین از فرزندان ایشون هستن، اینها همشون کسانی هستن که وسیله هستن برای شما برای اینکه به من نزدیک بشید. وابتغوا الیه الوسیله، اگه وسیله ای میخواد برای اینکه به خدا نزدیک بشید، این وسیله اهل بیت عصمت و طهارت. خود خداوند میفرماد به وجود مقدس حضرت رسول خدا. بعد هم فرمودن هر کسی یه حاجتی داره که یک نفعی رو میخواد به دست بیاره. میدونید ما حاجتامون دو جوره، یا میخوایم یه نفعی رو به دست بیاریم، یا یه ضرری برامون داره حاصل میشه میخوایم اون ضرر رو دفعش کنیم به دامنه زندگیمون نیاد، حالا چه مادی چه معنوی. میفرماد هر کسی میخواهد یک منفعتی رو جذب کند یا یک ضرری رو دفع بکنه، اینها میبایستی که از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت یک کسی رو بیارن واسطه بکنن. اینجوری نیست که همینطوری بیای کارت بشه. اصلا نگاه کنید دیگه از واجبم رفت بالاتر، اصلا ضرورت زندگی روزمرگی ماست که دست به دامن اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. چقدر کوته نظریه که این رو بگن شرک. یعنی این چیزی که مثل هواییست که دائما داریم استنشاق میکنیم، اگر این کار رو انجام ندیم میمیریم، بعد بگن آه هوا اگه نفس کشیدی مشرکی. ای بابا، اصلا این اولین عنصر حیات بخش ماست در وجود مادی، حتی قبل از آب. شما نمیتونه هوا رو حذفش کنید، هوای وجود رو دارن از ما میگیرن به اسم این که شرکه. شک کجا بود؟ حرفا چیه؟ و اونها رو مقدم بکنید بر کارهاتون همونطوری که، و بدونید که عزیزترین کسانی که من دارم اونها هستن. اینجا دیگه یه نکته ای هم هست از لحاظ اعتقادی، انسان میبایستی در موضوعات معرفتی به این نکته رسیده باشه که واقعا عزیزترین نزد خداوند اهل بیت عصمت و طهارت. امروز واقعا باید به این نتیجه، به این اعتقاد رسیده باشه. اگر این رو بدانی که عزیزترین کس امروز در نزد خداوند وجود مقدس از صاحب زمان هست و او رو واسطه بکنی در خواستهات، به اون میرسی. این دیگه کلید کاره دیگه، چه در امر دنیات چه در امر آخرت. خداوند فرمود چه حاجتی رو داشته باشید که بخواید از من بگیرید، چه ضرری در وجودتون باشه که میخواید اون رو دفعش بکنید، عزیزترین رو حواستون باشه. یکی دیگه اون دعای روایت دیگری رو عرض میکنم، اون دعای توسلی است که محضر مبارک حضرت ولیعصر صادر شده که به ایشون اینطوری متوسل بشیم که عرض کنیم اللهم انی اسالک به حق ولیک. انشاءالله قصد دعا میکنیم، همینطور که کلمه کلمه میگم و ترجمه میکنم انشاءالله حوائجتون هم در نظر بگیرید که انشالله دو سویه، هم فایده معرفتی داشته باشه و هم اینی که حوائجمون انشالله در این آخر بحثمون. اللهم انی اسألک به حق ولیک و حجتک صاحب الزمان. خدایا من از تو درخواست میکنم به حق اون ولیت و به حق اون حجتی که در بین خلق قرار دادی که او وجود مقدس حضرت صاحب الزمان هست، الا انتنی بهی علا جمیع اموری. این که حتما اینطوری باشه که در تمام کارهام به واسطه او به من کمک برسون. یعنی من وجود مقدس او رو شفیع خودم قرار میدم، او رو واسطه قرار میدم. و کفیتنی بهی معونت کل موذن و طاغن و باغ. و این که ضررهایی که ممکنه به من برسه، اون بارهای اضافی که ممکنه در زندگی من قرار داده بشه، تو کفایت بکن به واسطه وجود مقدس حضرت صاحب الزمان چه موجودات موذی و انسانهای عجیب و غریب، اون انسانهای طاغی و سرکش، اون انسانهای ستمگر، شر تمام اینها رو به واسطه وجود مقدس حضرت صاحب الزمان از من دفع کن و انتنی به و کمکم بکن به واسطه وجود او. فقط بلغ مجهودی، من دیگه بیشتر از این توانم نیست، آخرین توانم رو من انجام دادم. و کفیتنی کل عدو و هم و غم و دین، و من رو کفایت بکن از هر چیزی که هست، از هر دشمنی، از هر هم و غمی، از هر بدهی که ممکنه داشته باشم. خودم رو کفیتنی، خودم رو، آها، و ولدی و فرزندانم و جمیع اهلی و تمام اون کسانی که وابستگان به من هستند و اخوانی و برادران من و خاصتی و من یعنینی امره، و هر آن کس که اون امورش برای من مهمه. گاهی وقتا انسان یه دوستی داره امورش به انسان مربوطه، مهمه، مثلا شراکتی با هم داریم، خیلی دوستش داریم، وقتی اون ناراحت میشه منم ناراحت میشم، ولی خب قوم‌خویشی بینمون نیست، قرابت نسبی بین هم نیست، اما برای من مهمه، اون یک مؤمنی است، من وظیفه در قبالش دارم. و خاصتی، و اون کسانی که از خواص من هستن، نزدیکان من هستن، تمام اینها رو برای من خودت کمکشون بکن و کفایتشون بکن از هر دشمنی، از هر هم و غمی، از هر بدهی که داشته باشن. و در آخرش هم میفرماد که آمین رب العالمین، اجابت بکن خدایا برای همه ما، تو که رب العالمین هستی، تو پرورش دهنده تمام عالمهایی هستی که من به ذهنم میرسه، از اون عالم ارواح که من پا به عرصه وجود گذاشتم و تو لطف کردی و به نعمت وجود من رو مزین کردی، از همونجا من دست گدایی به طرف تو ای خدا دراز بود، اون هم به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت، همیشه او واسطه من بود. بعد که من رو وارد در عوالم بعدی کردی، در عالم زر، در عالم صلب، در عالم رحم، و امروز که در اسفل السافلین، در کف اون هلالی که من رو به دنیا دنیه واصل کرده هستم، امروز هم دستم دراز است، همونطوری که در اون افق اعلا که بودم در عالم ارواح، در اونجا هم دستم به طرف تو دراز بود. خدایا در این مناسکی که من دارم من رو کمک بکن ای رب العالمین، چون جاپای تو رو در همه جا میبینم، بلکه تو را در همه جا میبینم به واسطه حضور نور وجود مقدس ائمه اطهار علیهم السلام. خدا انشالله نور معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو در وجود همه ما نورانی تر از قبل به رؤیت وجود مقدس حضرت صاحب الزمان برسونه انشالله، و همه ما رو از اعوان و انصار و اصحاب خاص اون وجود مقدس قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.